أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. ذلک من انواع الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. عنایت داشتید که در این سوره، در این فراز، خاص ما را به یک حقایق تاریخی که در تاریخ واقع شده آگاه کنه. در همین رابطه به حمدالله شیعه نمیذاره که حضور تاریخی اولیاء معصوم ازشون غفلت بشه. ببینین در این سوره قصه مریم سلام الله علیها و حضرت زکریا علیه السلام و حضرت عیسی را به عنوان نمونه هایی که تاریخ ظرفیت چنین حرکاتی را از طریق چنین انسان هایی دارند را متذکر میشه. خب در همین راستا شیعه نمیگذاره وجود مقدس معصومین به راحتی از منظرش بره. خب ما برای تولد این اولیا، شهادت این اولیا، شرایط رو نگه می‌داریم. این سیره قرآنی است. در همین رابطه هم وظیفمه که میلاد مبارک حضرت سید و شهدا، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت علی ابن الحسین رو تبریک عرض کنم. امیدوارم که دائما این سوال برای ما باشه که در اون شرایط تاریخی عجیبی که هر انسانی رو از انتخاب‌های بزرگ محروم می‌کنه، چطوری این بزرگان تونستن ماورای فضای تاریخی ظلمانیشون چنین انتخاب‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشن. واقعاً هم فرق نمی‌کنه چه در مورد حضرت سیدالشهدا. ببینین دشمن همیشه تمامیت خواه است. بنی امیه سعی میکرد که یه کاری کند که ما، که مردم تصور کنن امویه همه جا هستند. اینی چیزی که شما امروز در دنیا میبینین که آمریکا خیلی تلاش میکنه که بفهمونه بابا آمریکا همه جا هست. این رو ساده نگیر، این دروغه. اما اونا که نمیذارن دروغ بودنش پیدا بشه. این حضرت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل و حضرت علی ابن الحسین علیهم السلامه که میبینن دروغه، ولی خب ظاهرش که شما میبینین یا خود آمریکا تو صحنه است یا یه عده سفیه به نیابت اوشون تو صحنن. اما یه افقهای هست که اینا اونجا نیستند، ما باید متوجه باشیم. حضرت سید الشهدا چه کار کردن که معلوم شد اوموی ها همه جا نیستن؟ دیدین انتخاب را نگذاشتن که از طریق اومویان واقع بشه، خودشون انتخاب کردن، حتی اگه به قیمت شهادتش، اون شهادتی که نتیجهش اینه که اومویان در تاریخ دیگه نمیتونن به رسمیت شناخته بشن، که این خیلی بالاتر از یه پیروزی بر یه شهر و یک روستاست. به اصطلاح این سه تا بزرگواری که در این ماه شعبان، در ابتدای ماه شعبان مد نظر قرار میگیرن، استراتژی کفر رو بهش حمله کردن، بر لشگر کفر حمله کردن، خیلی معلوم نیست نتیجه داشته باشه. دوتا جنگ است، یه روز شما میبرید یه روز اونا میبرن، همیشه جنگ ها اینطور بوده. تلکل ایام نداول ها و این الناس، خدا تو همین میخونیم انشاءالله تو سوره آل عمران، که اینجور نیست که تو جنگ و هماوردی بین جبهه کفر و ایمان حتما همیشه به ظاهر ایمان پیروز بشه. نه، ایمان استراتژی کفر رو استراتژی کفر رو لتوپار میکنه. خب شما حالا ببینید حضرت سید الشهدا تو دل حرکت محاصره این چنینی حضرت سید الشهدا، حضرت ابوالفضل خیلی یارانش کربلا به خصوص در فرماندهی حضرت ابوالفضل کار عجیبی میکنن که دشمن نتوند اون نقشه خودش رو که بخواد حسین رو راحت بکشید و کار تمام کنه یا اسیر کنه. خدمات بزرگی کردن. سعی شدتون کتاب راز شادی حضرت سید الشهدا در قتلگاه رو این نکته تأکید بشه. من حرفم الانه اینه با شما واقعا بپرسیم این دنیا اینقدر ظرفیت دارد که اگر دشمن تا اینجا جلو بیاد که در یه صحرایی اینها را محاصره کنه، ظرفیتش اینقدرش که نمیتونه ارادش را بر اینها تحمیل کنه. خب بعدش شما بعد از شهادت حضرت سید الشهدا رو ساده نکنین. دشمن طوری مسئله را مطرح کرد که دیگه تمام شد، دیدین پیروز شدیم یا نشدیم. ولی اتفاقا اینجا انتخابی ماوراء استراتژی دشمن انجام دادن از شهادت سخت‌تر است که حضرت سجاد علیه السلام اینا رو ما تو تاریخش نمیریم، به اصطلاح هرمنوتیکی نگاه نمی‌کنیم و خیلی هم کاری بدی میکنیم. یعنی ما حادثه را منقطع از فضای تاریخیش میبینیم و نمیتونیم روش فکر کنیم، اصلا متفکر نخواهیم شد. شما همین مسئله ساده را ببینید که اگر دشمن الان بخواد با نیروهای خودش، حالا که استراتژیش لتوپار شده است از طریق انقلاب اسلامی، همه انرژیشو صرف کنه که ایران را در حوزه های نفوذش سرکوب کنه، خب وقتی شهادت حسین نتونست برای کفر نتیجه بده، حتما این پیام اول فروردین حضرت امام در سال 68 حالا جا داره که نه، مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله کشته بشند و زن و بچه‌شون هم شهید بشه. اینا ما از امام سجاد یاد میگیریم که بعد از اون همه شهادت میتونن چنین حضوری رو داشته باشن. فضایی الحمدلله سوره هم که همینه. ببینید تو چه فضایی این انسانهای بزرگ نقش دیگه ای رو برای خودشون تعریف میکنن. بدترین فضا فضایی است که یهودی ها درست کرده بودن. خب حالا ببینید تو این فضای حسی که همه چیز حسیه، حالا خانواده بزرگی بلند میشن و رسالت برون رفت از تاریخ مسیحی یا تاریخ یهودیت رو از طریق تولد فرزندی به نام عیسی عوض میکنن، تاریخ عوض شد. حالا اشاره روشن میشه. نظرتون اگه هست بعد اینجا بودیم برای فضای جلسات قبل آیه 38 رو نگاه کنید، 37 و 38. وقتی حضرت زکریا روبرو شدن که انگار بناس یه خبرایی تو این تاریخ بشه، جریان حضرت مریم را یه جریان عبادت عادی ندیدند. مشکلی که من شما هم ندارین دیگه، مردم ما بعضا میگن خب این آقا حضرت امام آدم خوبی بود، مؤمن بود، مثل بقیه بچه های ما تو جنگ و جبهه و سردارای ما فهمیدن که یه خبری داره تو تاریخ میشه. شبای حمله صحبت ها را نگاه کنیم، خیلی عجیبه. من اصلا تعجب میکنم این شعور را، این سردارای ما، این فرمونده های لشکر و های گردان ها، فرمونده دسته ها از کجا برده بودن. خیلی عجیبه. دقیقا میفهمن که دارد تاریخ عوض میشه و هزینه میخواد در حد اینکه امشب بناس همه دون کشته بشه. داریم دیگه، اون مرحوم قدجه خدا رحمتش کنه، یکی به یکیشون رحمت کنه. به بچه هاشو میگه ابدا فکر برگشت نداشته باشید، ما یه چیزی بیش از پیروزی باید در این تاریخ ثبت کنیم. اگه این نبود الان صدها بار دشمن به اصطلاح خودشون این پروندشون که رومیزه رو عملیاتی میکردن. بدبخت از سر بی چیزی اینا رو میگن. امروز حضرت زکریا، من رو این چون قبلا بحث کردم نمیمونم، قبلا که امام فرمودن که ما از بعضی حرکات فهمیدیم که خدای اراده دیگه داره، داستان ها عرض کردم همه دونم بلدی. حضرت زکریا تو این قضیه دیدن که نه، این یه ساده نیست. مریم اینجا یه نوع میهمانی خاص داره. حضرت زکریا طبق اول سوره مریم مدت‌های نگرانی داشتن که ادامه این تفکر به کجا میکشه. این تفکر خودشون، حضرت زکریا خودشون یه نقش پیامبری تاریخی دارن، همزم که حضرت عیسی نیومده است و این حرفا. اونجا تعبیر نیست که خدایا این جریان به کی واگذار کنم. این دغدغه رو داشتند و خب منتظر رحمت خدا هم بودند. اما جریان حضرت مریم یه مرتبه یه امیدواری بهشون داد که خدایا انگار فضا فضایی است که من یه همچی تقاضایی داشته باشم. یعنی در واقع اون نگرانی و دغدغه‌شون رو تبدیل کردن به یک درخواست خاص ملموس. یه خورده اینجا دقت کنین، ابهاماتی براتون ممکنه پیش بیاد، خوبم هست که یادآوری دوستان کردن. تو ذهنم بود، خدا رو شکر شما هم کمک کردین دقتم بیشتر شد. گاهی برای شما پیش میاد که بالاخره انگار باید که یه خبری بشه، اما نمیدونین که چه خبری باید بشه، چی بخواید از خدا. میدونین باید یه خبری بشه. یه مرتبه صحنه پیش میاد که اون خبری که باید بشه رو شما مشخصا معلوم میکنین که انگار این رو من باید بخوام، انگار برای اون خبری که من منتظرم این نوع صحنه آرایی نتیجه میده. اینجاست که حضرت زکریا توی همچی فضایی اومدن تقاضاشون رو شکل دادن. در سوره مریم قبل از این بحث است، اونجا میفرماند خدایا رأسم از پیری گور کشیده است، ولی چه کار کنم این جریان را، به کی بسپارم؟ کسی که این اطراف نیست که من بتونم این خط تا بهش بگم ادامه بده. خب این صحنه باعث شد که امیدوار بشن، حالا قضیه را هم میدونن، قضیه را میدونن که بناس از مریم سلام الله علیها یه فرزندی بیاد، به همون دلایلی که عرض شد بنا به وصیت عمران همسر مریم که خبر داده بود که فرزندی میاد، اینا مشخص شد تاریخ از طریق یک انسان قدسی بناس تغذیه بشه. خب حالا که بناس اینجور بشه معلوم شد که پس تغذیه تاریخی را باید ایشونم برای ادامه اون برنامه نبوتشون تقاضای فرزند طیب بکنه. اینجا معلوم شد، من هنوز معتقدم این قسمت حرفم مبهمه، دوباره میزنم، گاهی شما میدونین که این مثال ساده تر میزنی، مثلا این خانواده انگار اینجور نمیشه ادامه پیدا کنه کارشون، این سر و سامان نداشتن بالاخره باید شکلش عوض بشه، تا اینجا رو میدونین، اما نمیدونین چطوری. باید مریضیشون بیمارشون فوت کنه، بناس که بیمارشون خوب بشه، بناس یه چیز اضافه تر بیاد، اصلا شرایط رو اینا بپذیرن با یه شکل دیگه، نمیدونید. میدونید این در یه امتحانیست که ادامش ممکن نیست، شکلش رو نمیدونید. یه مرتبه یه حادثه پیدا میشه، شما تا حالا میگفتین چی؟ خدا یا کمک کن این مشکل یه جوری حل بشه. یه حادثه پیدا میشه، مشخص میشه که شما دعادون چه شکلی باشه، که نه خدایا اینجوری باید حل بشه، خب خودت حل کن. یعنی در واقع دعادون اینجا تعین پیدا میکنه. اینجاست که فرمود بعد از این که حضرت زکریا به مریم سلام الله علیها گفت انا لک هازا، این چیه که پلوی توه؟ قالت هو من عند الله. اینا را از علامه انشاءالله خودتون نگاه کنین، علامه میفرمان یک کلمه هم نپرسید که خب حالا این اندالله یعنی معلوم است نونی هم که مجلس هم میخورد، خب این اندالله نه، آنی فهمید قضیه از چه قرار است. اینا دقتهای خوبی علامه کردن رحمت الله علیه، یه مرتبه آنی فهمید که پس قضیه قدسیست، قضیه لدنیست. حضرت مریم هم که ادامه دادن ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. باز اگه حضرت زکریا نبود میتونست همه اینا رو توجیه کنه، الان رزقایی هم که برای شما میرسه به غیر حساب است. به غیر حساب یعنی چی؟ یعنی خیلی شما تلاش توش نمی کنید، به همون معنا که علامه گفت. اما حضرت زکریا گرفت مطلب، اینه که دقت کنید به آیا هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه. تا حالا نمیگفت ذریه، گفت آیا چه کار باید کرد؟ جمع گفت ذریه، این ذریه هم خصوصیاتش چی باشه؟ طیبه، که چون بحثش شده است ادامه نمیدیم، یعنی کسی باشد که بشد باش ما کارای بزرگ بکنیم، تاریخ سازی بکنیم. یه بچه خوب نمیخوام که کتابا را حفظ کنه، میخوام باش کار اساسی بکنه. و بعدم فرمود که عرض کرد انک سمیع الدعا. خب داشتین دیگه، دارم تکرار میکنم، میگه بله ملائکه ندای دادن به جناب حضرت زکریا در حالی که در محراب بود، که چی؟ ان الله یبشرک بیحیی. همه چیزا تو یک کلمه گفتن که اولا بشارت بد میدیم این کار میشه، وقتش حالا بود، باید شرایط رو فراهم میکردیم که تو به وقتش تقاضا کنی، پیر باشی، همسرت هم مشخص بشه که آخره، تا ما بیایم تو تاریخ به طور مستقیم. اگه تو جوانی این کارو میکرد گفتن خب خانم، دیدین که بعضی خانوما دیر حامله میشه، ولی وقتی دیگه این خانم پیر شد، از اون پیر سر عیالش پیر شد، حالا این تقاضای خاص تاریخی میشه و معلوم شد یه اراده خاصی از حضرت حق پشت سرش است. اگر جریان تبس به وجود نیامده بود، خود حضرت امام هم نمیدونست که ماورای اون اراده‌ای که حضرت امام کردن خدا اراده بیشتری کرده است. نترسی سوره انفال یادتونه؟ سوره انفال گفت که شما میخواستین برین قافله را بگیرید، ما برای شما یه چیزی بالاتر تصمیم گرفتیم. یه مرتبه فتح ببخشید شکست استکبار ابو سفیانی را توی دامنتون گذاشتیم. نه این هست. وقتی اینجا هم که خطاب میکنه تو سوره انفال، خطاب همه میکنه، پیامبرم استثناء نمیکنه، حضرت میخواستن یه گوشمالی به ابو سفیان بدن، خدا براشون یه چیز بالاتری رو اراده کرد. خیلی خوبه این سوره را با دقت نگاه کنید ببینید چقدر حرف برامون میزنه. حضرت زکریا تو این شرایط یه مرتبه ندا اومد که آقا اولا یه پسر میخواییم بهت بدیم، غلام دیگه، اسمشم برات مشخص میکنیم، رسمشم برات مشخص میکنیم. حالا دقت کنیم، مصدقن به کلمت من الله. بعدا میرسیم به این حضرت عیسی رو خود خدا اسمش رو گوشته است کلمتون من. اگه بخواییم نگاه کنید عواسط آیه 45 نگاه کنید، به حضرت مریم میفرماد چی؟ ان الله یبشرک بکلمت من، به کلمه ای از خودم بشارتت میدم که اسمش چیه؟ مسیح عیسی. اینجا داره میگه یه یحیی بهت میدم که این یحیی چند تا خصوصیت، خوب دقت کنین، همه جواب ها را داد به حضرت یحیی، به حضرت زکریا، ان الله یبشرک به یحیی. این یحیی در ذیل اون کلمه‌ای که بعدن تو دیدی که فهمید از مریم باید اون به دنیا بیاد، در ذیل اون است. اینا رو دقت کنید، حضرت مریم، حضرت مادر مریم و حضرت مریم و حضرت زکریا همه میدونن قضیه جناب مریم چیه دیگه، بحثش که شد دیگه، پدر مریم خبر داده، میفرماد که در ذیل اون است، در ذیل اون است به عنوان یه مرید ساده یا سیدا، یعنی زمام امور دست میگیرد. علاوه رو نگاه کنید، میفرماد که زمام امور مردم به دستش میاد، یعنی یه نقش تاریخی داره، از چمران هم بالاتر است. چمران امام دیدین که نقش تاریخی داشت، کل جریان‌های عراق را ایشون خونسا کرد کارش را. حالا در دهلاویه شهید شد، وقتی شهید شد که ورق عراق رو برگردون، فرماد این خودش یه نقش اینجوری داره. و دیگه چی؟ اینم عجیبش، مثل حضرت عیسی حسورا، خیلی کی پشینه دیگه، دنباله ازدواج و اینا نیست، اینا هم مشخص کرد. و نبیه من از صالحین، نبیه اون جلسه عرض کردم، نبی یعنی خبر غیبی میگیره، صدای ملائکه را میشنوه، اما با خود فرشته وحی ارتباط مستقیم که ببینه نداره. و عموما حضرت صادق میگن که اینا علامه میگن تو بحثشون که چون اینا در خواب، یه خواب نورانی اینا دارن دیگه، در خواب شرایط روحشون بسیار آرامه، حسشون هم دیگه از صحنه رفته است بیرون، در خواب میگیرن، به این جهت اینا در خواب بیشتر وحی بهشون میشده است. داستانی داره، انشالله میرسیم بهش، ما هم مختصر حرف میم. اینم بد نیست روش ببینین که بمونین که چرا حضرت حق روی حسورای حضرت یحیی و به اصطلاح نکته گفته است. چون برای که آدم ها اینجوری هن دیگه، بعضیا طوری هن که خیلی گرایش به مسئله ازدواج ندارن. خب اینا تیپشون اینه، این نقص نیست به معنای این که بگم نمیدونم عقیمند و این حرفا، یعنی شخصیتاً اینجور ناقص نیستن از اون جهت که مثلا شهوت به کل نداشته باشن، نه، طبع انسان یه بچهش هم این تب هست، ولی شاخصشون چیه؟ نه دنبال ازدواج نیستن، این مسئله نیست براشون. میخوام نتیجهی که از اینجا بگیرم، چون بعضی از رفقا این حالت توشون هست. عرض کردم تو اون کتاب زن آنگاه که چی؟ آنگونه که باید باشد، شخص اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفت که ازدواج بکنم یا نکنم. خیلی عجیبه سا. خب علل قاعده حضرت باید گفتن، مگه پیامبر نگفتن که سیره من است و نمیدونم نکاح سنت منه؟ ولی امیرالمومنین با طرف اینجور حرف نزدن، چراش باید مشخص بشه تو این جمله. فرمودن که اگر میخوای به سیره حبیب محمد صلوات الله علیه و آله عمل کنی ازدواج کن، اگر میخوای به سیره برادرم عیسی عمل کنی ازدواج نکن. اینجا چرا حضرت طرفو مخیر میکنند؟ در اینکه تیپش باید مشخص بشه برای خودش. آقا بعضیا تیپشون یحیویست. اینا عموما اتفاقا من پیشنهادم اینه که ازدواج نکنند، به زحمت هم نیستن، اصلا نمیدونه. حالا بعد نیست، این جناب جلابی مرد عجیبی است، منم ازش خیلی استفاده کردم، مرحوم شهید مطهری ازش یاد میگن، کشف المحجوب داره. به نظر من که یکی از کتابای فوق‌العاده است. خود من مدتی با این کتاب به سر بردم و در عالم خوبی هم بودم، کشف المحجوب حجویری، فکر کنم 2 سالم طول کشید، به شدت هم قصه میخوردم که این کتاب که تموم بشه چه کار کنم. این آقا میگه 15 روز ازدواج کردم، عجب کار غلطی کردم، اصلا تیپش این نبوده، از توی عالم دیگه بوده است. عکسش هم هست، اگر کسی روحیش روح، اگر کسی بستا گرایش جنسی داره که این نباید خودش را لطاپار کنه، سرکوب کنه، بسیار خطرناک است. جامعه عمومشون عموم انسان‌هاییست که باید تولید نسل داشته باشن، اینها بتونن آینده بشر را با گوینده های لا اله الا الله تغذیه کنن، عموما اینه. اما بعضا نه، خود طرف باید حواسش باشه. چرا اینو میگم؟ چون اون طرفش خطرناک است که منجر میشه اتفاقا همسراشون رو معطله کنه، تعطیل کنه. خب تو نیومده بودی با این ازدواج کنی، خب یکی اومد با این ازدواج میکرد، مشکلی براش پیش نمیومد، تو چرا خودت که میبینی که یحیوی مشربی بلند میشی میری و حالا تو رو در واسی ها نمیدونم توی جوسازیه که حالا همه باید ازدواج کنن، ما هم باید ازدواج کنیم؟ نه، به همین دلیل که حضرت امیرالمومنین به طرف میگن ببین تو در چه فضایی هستی. درسته این به ندرت هست، ولی همین به ندرت هم بالاخره آیه به اصطلاح روش تک دست گذاشته است، که تعبیر علامه هم اینه دیگه، با زنان نمی آمیزد. وقت دنباله دقت علامه رو ببینید، به جهت زهد خاص، نه به جهت نقص وجه مثلا طبیعیش، نه روحیش یه جا دیگه است، فضاش یه جا دیگه است. نمونش در کربلا، مگه از دختر حضرت سیدالشهدا خواستگاری کردن دیگه، حضرت گفتن سکینه نه، این اصلا توی دنیای دیگه است. یعنی حضرت خودشون گفتن که تو نمی، سکینه اصلا نیست تو این عالم که تو بخوای باش ازدواج کنی، از طریق این بچه بیاری، نه با فاطمه ازدواج کن که میشه این ارتباط برقرار کن. نمونه اینه که گاهی بالاخره خود امام هم توی شرایطی اینجور میگن. حالا من ذهنم همینه، حالا ممکن است اسما راجع به جا بگم. خب این بود که حضرت، اینا دیگه چون تکراری است که من سریع رد میشم، حضرت یحیی علیه السلام ببخشید حضرت زکریا، قال رب انا یکون لی غلامون، خدا یقه چطوری من بچه دار میشم؟ این همطور که عرض کردم، یعنی یه ذوق زدگی، به قول علامه طباطبایی یه شگفتی به عنوان این رحمت بزرگ. شما یادتونه دیگه، وقتی که فرمانده اومدن خدمت امام گفتن که برنامه‌ای برای فتح خرمشهر ریختیم، امام که انکار نکردن ولی خیلی به نشاط اومدن که چطوری میخواین این کار رو بکنید. یعنی در واقع از عظمت ایثار اینها و از عظمت دقت اینها به شگفت اومدن، نه اینکه انکار بخوان بکنن، که بحثش شده است منم نمیخونم. حضرت زکریا علیه السلام بنا به اون دغدغه زلالی که اولیا همیشه دارد یه سوال کردن که خدایا من برای این که مطمئن بشم این جریان جریان الهی شیطانی نیست، قال رب اجعل لی آیه، یه نشونه ای بده که از طرف توست. شما حالا بعد من میگم میدونید که این کاهنا خیلی این کار را میتونن بکنن، حتی بعد میخونیم، حالا خیلی خوبه من همینجا بگم. اگه دقت کنید حضرت عیسی علیه السلام در آیه 49 را نگاه کنید، حضرت عیسی میگن که من از طرف ربتون انی چی اخلق لکم من تین، من از چی گل برای شما پرنده ای ایجاد میکنم که چی که بپره. آنی پای سرش میگن چی؟ به اذن الله. یعنی خودم از این کار نمیاد، به اذن الله. بعد دوباره میگن که کور مادرزادا شفا میدم، مردرم زنده میکنم به اذن الله. خب باریکلا. حالا بقیه شا اونبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، و خبر میدم از اون چیزی که خوردید و اون چیزی که تو خونتون ذخیره کردین. چرا اینجا نگفتن به اذن الله؟ خب برای اینکه از هر کاهن و جادوگری هم این کار میاد. دقت کردید چرا اون نمیگن به اذن الله؟ حالا بعد انشاءالله میرسیم. اینجا میخوان بگن که شما آخه اونا یخده اینکه مرد زنده کنی خیلی هیبته اما ملموس نیست، اما اینکه تو خونتون دیروز چی خوردی یا نمیدونم که الان کجا چی قایم کردی، اینا برایشون خیلی هیبته. چون برای اینا این هیبت هست میگن و خودشون رو تثبیت میکنن، مردم عادی اتفاقا اینا رو بیشتر میفهمن. اما حضرت خودش متوجه است اینجا نمیگه به اذن الله، برای اینکه هر جادوگری هم این کار رو میکنه. اتفاقا امروز یکی از کاربرا یه سوال خیلی خوبی کردن، پیشنهاد میکنم بخونی، که میگفتن مثلا بعضیا میان میگن آقا ما میام مامان گن آقا جنیا شما را مریض کردن خوبتون میکنی. میخواستم به زبونی بی زبونی بگم اگه اینا گفت بدون این خودش جنه است، این خودش شیطانه است، خودش جنی است. چرا؟ جنا چی کار داشتن با تو ارتباط داشتن؟ باید متوجه باشید شیاطین، شما با همیشه شیاطین یه آمریکا را جلودون داشته باشید. آمریکا کارش اینه خودش مشکلات ایجاد میکنه، بعد یه کاری میکنه که به جای اینکه ما به مدد الهی از آمریکا عبور کنیم، یه کاری میکنه که از به خودش رجوع کنیم، مشکلات حل میکنه. نتیجه چی میشه؟ شیطان کارش نیست شما را بی خدا کنه، بلد هم هست. اینها راست هم میگن، اینا نوکر جنه، جنیا خودش، اینا جنیای شیطانن. جنی خوب که نمیاد کسی رو مریض کنه، جنی خوب که خونه من شما آره گفته بود میبینم خونه دون شلوغه، سر به سر دون میذارن. خب فرض درسته، کیا سر به سر ما میذارن؟ یا جنیای بیکاری لاتی لختی قمارباز. جنیا هم همینطورن، جنیای اینجوری هم بیکار به در سوخته. خب هستن، فرقش اینه که هیبت دینی باعث شد که دفشن. این قضیه رو خوبه برادون بگم، پسر آیت الله بهجت گفتن، بعد گفتن بابام بروز خودش لو نداد بعد لو رفت. گفتن بارها بابام میگفتن که
یه عالمی رفت خونه یکی از این مؤمنین دعوتش کرده بودن، بعد که این عالم رفت بعد از ظهر بخوابه تو این اتاق، این صاحب خونه گفت حاج آقا اینجا نخوابید، اینجا جن داره. اون عالم گفته بود که ما کاری به این کار نداریم، عمامه‌جا گذاشته بود و خوابیده بود. بعد آقا گفته بودن که جنیا سرشون آوردن بالا، دیدن که یه عمامه به سر، عمامه‌شو گفت به هم گفتن که آقا لشکر خدا اینجاست، فرار کنید. بعد ایشون می‌فرمودن پسر مرحوم آیت الله وجد، فهمیدن بعد که قضیه را برای یکی گفتن فهمیدیم از روستالا قضیه خودشون بوده است. این جوریه عالم. حالا دیگه من به رفقا من توصیه میکردم اگه دقت کنیم، میگفتم سراغ عالم سادات برین، دیگه اونا نورون علا نور هیبتشون دفع میکنه، مومن هیبتش نمیذاره. عرض کردم اون 10-15 سال پیشون طرف که اومده بود، بعد ما ماه رجب هم نمدیم جلسه نمیذاشتیم، یعنی ماه رجب و شعبان رمضان رو تعطیل میکردیم. بعدش خب رفت خونمون بودیم، وقتی هم بود که میان ترم بود تربیت معلم، کلاس هم نمی رفتیم، خیلی فرصت خوبی بود. این رفته بود اومد یه بار همین مرتی که میگم در خونه، و بعدش یخده توی ظرفی یخده کشک و یه تیکه کاغذ آورده بود در خونه، به خانواده داده بود. من نگاه کردم کاغذ انداختم تو سطل آشغال کشکارم، گفتم بخورید برید. بعد رفته بود تو دستگیر پیچونده بود که آقا مریضش کردم، در تخت بند است، تکون نمیتونه بره. به داماد ما گفته بودن، هان گفته بود چی سرما رو گنده است تو خونهشون داره کارش رو میکنه ده اینا، همه اینقدر ازشون میاد، یعنی هیچی هم دیگه. میخوام عرض کنم این که طرف میاد میگه آقا من نه من جنیا رو دفع میکنم و اینا، تو اصلا چیکار داری با جنیا؟ به قول آقای متحریخ نگاه کنید تفسیر سوره جنا، خیلی مردی الهی است این متحری، حیف که کم فرصت کرد تفسیر قرآن بنویسه. ایشون میفرماد که اساسا جنیا از نظر درجه وجودی بسیار پایینه، بنابراین اگه کسی بخواد باشون ارتباط پیدا کنه، یعنی ارتباط غیری نیست که در منظرشون بیاد، حواستون باشید ارتباط پیدا کنه، یعنی برید در سطحشون. ایشون میفرما اتفاقا باید بسیار سطح خودت بیاری پایین. دقت هم کردین که این جنگیرا باید کار حرام میکنن، قرآن رو تو چاه باید بنزن، تو فاضلاب خودشون باید بشینن. یه افتضاح، همین آقا میگفت اون خانم شیرازی 6 ماه از جاش برای رفتن دستشو تکون نمیخورد، یعنی تو فاضلاب خودش باید بشینه طبق حرف خودش دیگه. خب حالا این معلومه است که میتونه. بعد میگه آقا جنیا گفتن که جنیا که اینجا میگن منظورم شیاطین جننده، که آقا ما مسئله شو حل میکنیم. خب حل میکنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خود اون پدر سوختا درست کردن، تو به اینا امیدوار میشی، خودشون حل میکنن، تو آخر میشی نوکری شیطان. خبرها را شاید شنیدین دیگه، اون آقایی که در قم هم حالا زندانه دیگه، 3 تا حکم اعدام معمم هم هست، زنای محسنه، حکم لواد. یعنی وقتی کسی با جن ارتباط داشت همینه، درس خونم بود، با سوادم بود، زندان اعدامش میکنن، خون عیالش از خودش فاسد تر. اصلا وقتی آقا رفتید سراغ این جنیای شیاطی دیگه، وقتی عالم با اون درجه علمی هم باشه، ببینید به کثافت کاریایی که میافتید ایناست دیگه. این اولیای الهی اینا را میفهمن که نه میشه یه سری کارا را شیطان بیاد به اسم اینکه من پیغمبرم، به اسم اینکه من صدای خدام، حضرت علامه آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، میفرمان اینی که شما تو روایت دارید که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن شیطان به شکل من نمیتونه تو خواب سراغ شما بیاد، برای کسی است که شکل پیامبر را دیده است. بعد دلیل می‌بردن گفتن مگه صدها کس نیومدن بگن ما پیغمبری ما دروغ گفتن؟ خب شیطانم تو خواب میاد میگه من پیغمبرم دروغ میگه. دقت کنید حرفا. بله شیطان نمیتونه به شکل پیامبر در بیا. خب اگه شما شکل پیامبر دیده باشید بعد این شیطان بیاد میگه من شکل پیامبرم، میفهمی؟ نمیتونه به شکل پیامبر، اما میتونه به یه شکلی دراده، به شکلی خیلی مقدس، معاب خوشتی پایینا 6000 سال عبادت کرده. از همه ما تو عبادت حرفه‌ای تر شک نکنی. تو عبادتی که سلوک داشته باشه، ده ذکر بگه، ده رجوع کنه، ده به جای بالا برسه، نه یه عبادت فکسنی من که اصلا نمیدونم چی کار میکنم، نه از اون عبادت خوب خوبا که برسد در حد ملائکه، بلدست یه مقدس معابی بکنه با بیاد هم میگه من پیغمبرم و دلسوز شما، اما برای شما چند تا ذکر میگم. اما طرف میگه آقا این میگه که این که میگه جنیان اومدن سر به سرتون میذارن من دفعشون میگم، حمد و سوره توصیه میکنه. خب تو سرش بخورد این حمد و سوره، این حمد و سوره که به درد من تو نمیخوره، حمد و سوره محمدی حمد و سوره است. نه حالا فکر کرد وقتی میگه حمد و سوره دیگه پس خیلی آدم خوبیه. این حرفا چیه ساقا؟ نه خیلی مسئله رو حواستون باشه. حضرت زکریا حواسش هست، یه خدایا من میترسم نکنه که این قضیه یه القای شیطانی باشه. ببین کی داره میگه، وقت ما امنیم جون خودمون. قال رب اجعل لی آیه، قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. به اینا دقت کنید. پس چی؟ وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. معنیشه که مشخص فرمود 3 روز نمیتونی با مردم سخن بگی، یعنی اراده سخن گفتن دا در کنترل قرار میگیری. چرا؟ حضرت علامه اینجا رو خیلی خوب میگن گفتن، ولی میخوام با دقت بیشتری نگاه کنیم. حضرت علامه میفرمان که در تشخیص حق از باطل رو خدا کمک انبیا میکنه و زکریا در این مورد هم این شناخت از خدا داره، ولی دست‌اندازی شیطان در جسم و حافظه انبیا امکانش هست. صریح آیه قرآن هم هر دوش هست. آیه 49 سوره صاد رو نگاه کنید، میگه پیغمبر وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. پیغمبر بگو قضیه ایوب علیه السلام را که خودش گفت که خدایا، یعنی درد دل کرد چون میدونست قضیه، خدای شیطان من را به درد و عذاب گرفتار کرده است. بدنش رو دیگه داستانش هم بخونین خیلی خوبه، همین ذیل آیه 49 یه سوره صاد میخونی مفصله. پس این دل خدا هم رد نکرد حرف حضرت ایوب را، پس میتونه بدن را تصرف کنه. باشه، اونجا هم که عنایت کردید در جریان حضرت موسی علیه السلام با اون یوشع ابن نون پیامبر از اوشون که با هم رفتن که جناب خضر رو ملاقات کنن، بعد که حالا دیگه مفضل که یادش گفت، خودش گفت، گفت یادم برد شیطان که بهت بگم این ماهی سرخ کرده پری تو آبا، باید دنبال همین بودن، یه چیز فوق‌العاده. بعد گفت یادم شیطان یادم رو. ولی قلبی که محل وحی الهی است شیطان نمیتونه برای پیغمبر وارد بشه. لذا اینجاست که میفرماد که قلب محل نفس، اصطلاح فلسفیش هست نفس ناطقه، اصطلاح دینیش هست همون قلب. قلب محل انتخاب ها و اراده هاست. شما مسئول بی حافظه ایدون نیستین. فردا روز قیامت نمیگن که چرا حافظت کمست دست، اما میگن چرا اراده خوب نکردی. قلب شما قلبی است که باید در تسخیر حق باشه. قلب پیامبر در تسخیر حق است. بنابراین اراده پیامبر در تسخیر حقه. حالا این پیامبر دیگه نمیتونه اراده کنه حرف بزنه. از اینجا فهمید که اون که داره تصرف میکنه شیطان نیست، چون شیطان نمیتونه قلب پیامبر رو درش تصرف کنه. بله، بعدم دستور عمل دادن، فرمودن که اشاره میتونی بکنی، چون اشاره مربوط به حرکات بدنیست، در این حد میتونی اشاره بکنی، فقط برای اینکه این تحفه را خوب بپرورونی، وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. دوباره حضرت، اصلا قضیه حضرت یحیی دیگه پیش اومد که حضرت حق قصه شو برای ما گفتن، قضیه حضرت مریم بود. و اولش هم که گفت ما میخوایم قصه آدمهای برگزیده رو بگیم، که حالا دوباره شما در این آیه 42 میرسیم که چی؟ یا مریم ان الله اصطفاک، بحث مصطفی بودن این بزرگان است. قضیه حضرت زکریا اینجا یه قضیه بود خاص. در واقع پس ما در آیه 42 داریم برمیگردیم به آیه 39 که اونجا بود چی؟ از قالت امرأت عمران. و این آیه قبلش که گفت میخوایم اون گلچینهای تاریخ بشریت رو براتون بگیم، که این تکرار عوض میخوام دفعه سوم میکنم، تا معلوم بشه این تاریخ چه ظرفیتهای قدسی داره. ضربه ای که مدرنیته به ما زد ضربه ای بود که ما فکر میکردیم همه کارا رو اسلحه میکنه. حضرت امام اومد گفت آقا نه، فرهنگ خون بر شمشیر پیروز است، امروز کار ازش میاد، وگرنه سعودی بدبخت یهودی صهیونیست، یهودیش به جهت اینکه حسیه، صهیونیست هم به جهت اینکه اقمار آمریکاست و استکبار، این بدبخت فکر میکنه که با اسلحه هاش میتونه کاری بکنه. تاریخ عوض شده از تاریخ پیروزی خون بر شمشیر است. و اینا به حمدالله میدونین که بچه های یمن به خصوص الحوثی ها اینا فهمیدن، خیلی هم درست است و خیلی هم کار داره درست پیش میره. درستش همینه، داستانش رو بهتر از من میدونین، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. این که کاری نداشت که نمیدونم اینا بالاخره موشک هایی داشتن که میتونستن ریاضه بزنن، اگه میزدن جنگ دوتا قدرت میشد تو اون فضا. بنابراین خیلی راحت آقای نمیدونم ترکیه و بعدش هم مصر و اینا میمدن به عنوان اینکه آقا دوتا قدرت اسم خنجم، حالا چیکار کنن؟ حالا بیان آبروشون میره، خود اینا موندن که چیکار کنن، بالاخره میخوان چیکار کنن. این روش روشی است که شما درسته که اگر در یه جبهه قرار گرفتین در حد توان از خودتون دفاع میکنین، ولی بنا نیست که تاریخی رو هنوز دنبال کنین که فکر کنین اسلحه ها آخرین حرفا میزنن. نه، دورش تمام شده است. از قالت الملائکه یا مریم، باید به تاریخ انسان‌های قدسی را بدن. حالا دقت می‌کنین بعداً قضیه چه قرار است. یا مریم ان الله اصطفاک، تو را خدا گلچین کرد، انتخاب کرد. میگه بدان از قالت، بدان اون وقتی رو در این تاریخ که یه همچی قضیه‌ای پیش اومد که ملائکت الله با مریم سلام الله علیها تو این سزاویه حرف زدن. یک اصطفاک و تحرک، تو را به مقام اسمت رسوند از خدا، طهارت خاص است دیگه، و استفا که علا نساء العالمین، و تو را گزینش کرده است برای این نقشی که میخوای بیافرینی. این جدا گزینش کرده است نسبت به همه زنان عالم. عجله نکنی، نسبت به چی؟ جمله علامه را با دقتایی که رو آیات کردند و آوردن نگاه کنید. نسبت به شأن عجیبی که راجع به ولادت حضرت عیسی نصیب تو شده است. وقت دلیل میاره دلامه اینجا
میگه بیان به قرآن نگاه کنیم، اون سه تا صفت که منحصر به حضرت مریم نبود که گزین انت استفاکه تحرکه و این دوتا به خصوص خیلی ها این طهارت رو دارن، اهل البیت هم دارن. میفرماد در قرآن میفرماد در آیه 91 سوره انبیا جعلناها، یعنی اون بانوی محترم را وابنها و فرزندش را آیتن للعالمین، آیت کردیم برای بشریت. از چه جهت این دوتا آیتن؟ از این که یه خانومه بدون همسر بچه متولد میشه و بچه ای متولد میشه که تو چی میگن روز اول دوم تولدش حرف میزنه. خب پس از چه جهت حضرت مریم آیت هست برای نسای عالمین؟ از اون جهت که کار عجیبی ازش سر زده است. دقت کنید، دقت قرآنی اینا میگن. بنابراین اگه اون روایت هام نبود که حضرت زهرا سلام الله علیه مقامش رو خاص است، با دقت های علامه از خود قرآن در میاد. باز ایشون آیه میارن میفرمان که مریم، بحث مریم و ابنه مریم در چیست؟ احسنت فرجها، که این به اصطلاح رعایت کرد چی رو؟ عفتش رو. فنفخنا فیه من روحنا، و از این جهت که ما از روحمون درش دمیدیم، از این جهت یه چیز فوق‌العاده ایست، و بنابراین از این جهت چیه؟ نسبت به زنان عالم خاص خاص است. حالا به این مریم چی میگه؟ خدا کنه که به ما هم که گفته است لخت ما حرف بشنو. مریم شنید، من میخونم و دیگه خودتون میدونیم. یا مریم اقنطی لربک، ای مریم حرف خدا رو بشنو. اقنطی یعنی همین دیگه، حرف خدا رو کل شقی هم نکن، یعنی با خضوع بشنو. وسجدی، اهل سجده باش. ورکعی مع الراکعین، نگاه کن ببین این بزرگان انسانیت و حقیقت از کجا به اینجا رسیدن. با رکوع تو هم مثل اینا رکوع کن. من گاهی که این آیه رو میخونم خیلی دلم میخواد که یه نماز حسابی بخونم. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم با این همه معارف عالیه که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر این قلبهای قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگرد. قلب مبارک امام حی و حاضر و قرآن ناطقمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش یا رب و یا واهب تسریع بفرما. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب که امروز جهانی شده است و رهبری آن خطابی می کند که جهان تا عمیق‌ترین لایه‌های استکبار مجبور است که بشنود و بران تأمل کند، این انقلاب بزرگ را برای ما بیش از پیش توانمند و پایدار بدار. ما بر ما منت بگذار و توفیق سربازی این انقلاب را به ما عطا بفرما. پروردگارا دغدغه ما، دغدغه اصلی ما، ارتباط هرچه بیشتر با اهداف عظیمه این انقلاب باشد. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد.